بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 67 سطر 4. و هذا الفرض له فوائد و علمیه تون اخرى کما فی مسئله نفی الاجزاء عن الواجب و غیره ها. بحث در امکان بالقیاس داشتیم، مثال زدیم به المفروض واجبین. و بعد میگیم که این فرض دارای فوائدی است. نمیگه این بحث دارای فوائده، میگه این فرض دارای فوائده. یعنی در موارد دیگری هم ما میتوانیم فرض کنیم واجب ها را، و از طریق محظوری که لازم میاد مدعامون اثبات کنیم. نمیخواد بگه امکان بالقیاس فواید دیگر دارد، میخواد بگه فرض واجب های متعدد فواید دیگر دارد. یعنی از طریق این فرض میتونید مطلوب های واقعی رو، بعضی مطلوب های واقعی رو اثبات کنید. پس این فرض فرضیست مفید، چون این فرض مستلزم محظور میشه، میتواند ما رو کمک کند که به مطلوبمون برسیم. بگیم این فرض باطل است، پس مطلوب ما که فلان است حق است. روشن مطلب که ایشون اصلا کار به امکان بالقیاس نداره. در اینجا دو تا مسئله رو مطرح میکنه که در اون دو مسئله تعدد واجب فرض میشه. بعد بیان میکنه که این تعدد واجب محظور داره. برای اینکه این محظور لازم نیاد باید مطلوب ما ثابت باشه. مسئله اول اینه که واجب تا حالا بسیط هست، نه مرکب. این یه مسئله است که واجب تالا بسیط است نمرکب. این مطلوب ماست، اینو میخوام اثباتش کنیم. اینطور میگیم با یک قیاس استثنایی به صورت قیاس خلف ما مطلوبمون رو اثبات میکنیم. اینطور میگیم اگر میدونیم که در قیاس خلف اونی که ما قبول نداریم اونو مقدم قرار میدیم، بعد تالی محظور رو بیان میکنه، وقتی محظور تو تالی حاصل شد تالی باطل میشه، مقدمم که خلاف منظور ماست باطل میشه، وقت منظور ما ثابت میشه. قیاس خلف قانون نشونه دیگه، در هر قیاس خلف شما خلاف مقصودتون رو مقدم قرار میدید، خلاف مطلوبتون رو مقدم قرار میدید، محظورش رو تالی قرار میدید، بعد تالی که محظور باطل میشه، مقدمم که خلاف مطلوب شماست باطل میشه، مطلوب ثابت میشه. اینجا میشون همین کار کرد. این تو این میگیم اگر خداوند مرکب باشد، ما میخوام ثابت کنیم بسیط و مرکب نیست، خلافش رو تو مقدم بخص میکنیم. اگر خداوند مرکب باشد و اجزا داشته باشد، این اجزا یا ممکنند یا واجب. اگر ممکن باشد محظور دارد، اگر واجب باشد محظور دارد، پس تالی به کلا شقه محظور دارد و باطل است، پس مقدمم که مرکب بودن خداست باطل است. اما چطور اگر ممکن باشه محظور داره، اگه واجب باشه محظور داره، اگه ممکن باشه محضورش این است که خداوند محتاج شود به ممکنات، چون هر مرکبی محتاج به اجزایشه. خب خدا که مرکب باشه محتاج به اجزا میشه و اجزایش هم ممکنه. اصل احتیاج به اجزا باطله تا چه برسد احتیاج به اجزای ممکنه که لازم میاد خداوند محتاج بشه ممکنات. پس این که باطل شد. اما چرا این اجزا واجب نباشند؟ چون اگر واجب باشند باید به هم ارتباط نداشته باشند. اینو دیروز گفتیم، نه یکی علت دیگری باشد، نه هر دو معلول علت ثالثه باشند، باید کاملا از هم منفصل باشند. علاقه بینشون نباشه، علاقه طبیعی بینشون نباشه. تو واجب که فرض میکنیم باید اینطور باشند که بینشون علاقه نباشه، و اگه علاقه طبیعی بینشون باشه یکی علتی دیگری باشه، اون دیگری خدا نیست. هر دو معلول علت ثالثه باشن هیچ کدوم خدا نیستن، پس باید بینشون رابطه نباشه. در حالی که اگر بین اجزا رابطه نباشه کل تشکیل میشه. این اجزا همه واجبند، یعنی بی ارتباط. اجزای بی ارتباط شما مرکب نمیسازه. در حالی که شما میگید مرکب از این اجزا مرکب شده، پس اجزا ممکن باشد یلزم احتیاج خداوند به ممکنات، اجزا واجب باشند یلزم که ترکیبی درست نشه، چون اجزا واجب به هم ارتباط ندارن و اجزایی که به هم ارتباط ندارن مرکب درست نمی کنه. پس تالی به کلاش قیه باشه. دقیقا این چی شد؟ اگر خداوند مرکب باشد اجزا داشته باشد، یا اجزایش مرکبند اشتباه بکنن، یا اجزایش ممکنند یا اجزایش واجبند. و تالی به کلا قسمه یه باطل به بیانی که گفتیم، فل مقدم هم که جز داشتن خود از باطله، پس خدا بسیط است مرکب است. دقیقا چنین تو این مسئله، تو اثبات این مسئله که به ساتت خدا و عدم ترکیب خدا بنده، ما استفاده کردیم از این فرضی که دیروز مطرحش کردیم، یعنی فرض واجبین ازش استفاده کردیم. در فرض واجبین گفتیم باید به هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، علاقه طبیعی بینشون نباشه. اینو دیروز گفتیم، حالا از این داریم استفاده میکنیم که اگه اجزا واجب بودن بینشون ارتباط نیست، وقتی بینشون ارتباط نیست نمیتونن ترکیب مرکب درست کنن. پس اون چه که ما دیروز گفتیم یا این فرضی که ما دیروز کردیم و خلاصه اون فرض این شد که باید بین دو واجب ارتباط نباشد، این فایده علمی داشت در یه مسئله دیگر و تونست مطلوب ما رو در مسئله دیگر اثبات کنه. ارتباط اجزا ارتباط طبیعیه. بله، ارتباط علت و معلول نیست.
ارتباط علت و معلول پس ارتباط اجزا نه.
ارتباط طبیعی باید باشه دیگه. ارتباط طبیعی میخواد علت و معلول باشه، میخواد چیزی که دو تا واجب با هم هیچ ارتباطی ندارن، نه تنها علت معلول، نه تنها معلول علت ثالثه. تازه تو مرکب هم هیچ چیزی نداره که بگید اجزا معلولن برای علت ثالثه. البته ما این نمیگیم، حالا به فرضم خیلی دلتون بخواد بگید اشکال نداره، ولی ما میگیم ارتباطی بین واجب ها نیست، هیچ ارتباط طبیعی، حالا میخواد لزومی باشه میخواد نباشه، ارتباط طبیعی بین بین واجب ها نیست، در حالی که ارتباط طبیعی باید بین اجزا باشه. اگر شما اجزا رو واجب میدونید ارتباط رو برمیدارید، ارتباط اگه بعدش این ترکیب مرکب درست نمیشه. به صرف رفت تمامیه. مطلب مسئله دوم، گفته میشود که واجب تعالی ماهیت ندارد. دلایلی بر این ماهیت نداشتن خدا اقامه میشه. دلیلی شیخ اشراق آورده، دلیلش اینه ماهیت امر کلیه. مثلا ماهیت یعنی کلی مقوله فی جواب ماهو. حالا این کلی میخواد فرد داشته باشه میخواد نداشته باشه، همین اندازه که قابلیت فرد براش باشه کافیه. مثلا انسان میشه ماهیت، خب کلیه، داره افراده. شمس هم میشه ماهیت کلیه، داره یه فرده به قول قدیمی ها، ولی قابلیت دارد که داره افراد باشد. پس ماهیت کلیست و کلی داره افراد، داره افراد ولو افراد بالقابلیت نه افراد بالفعل، بالاخره داره افراد. اگر خداوند ماهیت داشته باشد، این ماهیت چون کلیه بر افراد داشته باشد، افرادش یکی از سه حالت رو دارن، یا ممکناتند یا ممتنعاتند یا واجبات، همه باید مثل هم باشند، چون افرادی یک ماهیتند. افرادی یک ماهیت، اگر یه فردش ممتنع باشه بقیه هم ممتنع، یه فرد واجب باشه بقیه واجبن، یه فرد ممکن باشه بقیه ممکنن، چون افرادی یه ماهیت. خب خداوند حالا فرض کن ماهیت داره، این ماهیت افرادی داره، حالا دارد یا قابل است که داشته باشه فرق نمی کنه، افرادی داره، این افرادش یا همه واجبن یا همه ممتنعند یا همه ممکنن، ولی چون یه فردش واجبه که خود خداست، نمیتونیم بگیم افرادش ممتنعند، نمیتونیم بگیم افرادش ممکنن، منحصرن باید بگیم افرادش واجبند.
نوع منحصر به فرد داریم،
ولی قابلیت دارن که فرد داشته باشن یا نه. بله.
چون دارش توی میگه لا تلا کسد مونت کسد افرادی نیست، یعنی خانمی داره حتما.
حالا بذارید من سوال تموم کنم، شما اشکالتون رو مطرح کنید که جواب بدم. میخوایدم الان جواب بدم، الان جواب شما رو عرض کنم، استدلال رو بعدا تکمیل کنم، اون مقدار از استدلال که عرض کردم تو ذهنتون بمونه تا من جواب شما رو عرض کنم. می فهمید که نوع منحصر به فرد داریم، چه عیبی داره که واجب تعالی هم ماهیتی باشد منحصر به فرد؟ دیگه نوبت نرسه به این که بحث کنیم افرادش ممتنعن یا ممکنن یا واجب، و دیگه ادامه ندیم بگیم یه ماهیتیست که فرد واحد دارد و فردهای دیگر نمیتواند داشته باشد. چرا ما عقول رو انواع منحصر در فرد میدونیم؟ باید رسیدگی کنیم دلیلش چیه. چرا میگیم عقل اول یک نوعه و این نوع بیش از یه فرد نداره؟ دلیلش اینه، تعدد افراد از کجا میاد؟ مثلا ما انسان ها چرا متعددیم؟ در ماهیت که اختلاف نداریم، در چیزی دیگر باید اختلاف داشته باشیم. اگر ذات ما بود، ماده نداشتیم، بدن نداشتیم، فقط ذاتمون بود، ذاتمون انسان بود، با هم هیچ تفاوتی نداشتیم. ولی چون ماده داریم، ماده ها با هم اختلاف دارن، عوارض ماده هم که بلندی و کوتاهی و رنگ سیاه و سفید هم سلزلشه با هم اختلاف دارن، ما با هم اختلاف پیدا میکنیم و تعدد افراد درست میشه. اگر ماده نداشتیم، قهرن عوارض ماده نداشتیم، راه برای اختلاف بسته بود، اختلاف فقط در ماهیت بود، ماهیت این عقل و اون عقلم که هر دو عقل اوله اختلاف نداشت، پس اصلا اختلافی وجود نمی آمد. چون عقول ماده ندارند، چون عوارض مادی ندارند، چون وسیله اختلاف فردی براشون نیست، اختلاف ماهوی هم که در یک نوع وجود نداره، به این جهت معتقد شدیم که هر عقلی بیش از یک فرد نداره. اما بیش از یک فرد ندارد فی الواقع، آیا میتواند بیش از یک فرد داشته باشد بالاحتمال بالفصل
تکثیر نداره،
میتونه داشته باشه یا نه. محال است فرد دیگر برای این ماهیت یا اینکه قابلیت دارد. خود ماهیت، خود ماهیت به ما اینکه ماهیت است قابلیت دارد، مانع خارجی نمی گذارد. دقت کنید، مانع خارجی یعنی نبود عامل تکثر، اون نمیذارد که افراد متعدد باشد. ولی خود ماهیت عقل به خاطر اینکه کلیست، کلی حقیقی، قابلیت دارد برای اینکه افراد داشته باشه، مانع خارجی نمیذاره. در خداوندم مانع خارجی نمیذاره. مانع خارجی دلیل توحیده. مانع خارجی همین نیست که الان در مورد عقل گفتیم. فرض کنید اینا مانع خارجی هست. شیخ اشراق به مانع خارجی کار نداره، میگه اگر خداوند ماهیت داشته باشد باید امکان افراد برش باشه. حالا مانع خارجی میاد جلو رو میبنده، ما هم قبول داریم. مانع خارجی که در توحید مانع خیلی بزرگی هم هست، میاد اجازه نمیده که این ماهیت داره دو فرد باشه تا چه باشه داره افرادی زیاد، ولی ما مانع خارجی کنار میذاریم. میخوام ببینیم آیا واجب تعالی ماهیت دارد یا نه. اگه بخوام از مانع خارجی استفاده کنم، دلیلم بر نفی ماهیت اون مانع خارجیه. من میخوام از طریق دیگه ثابت کنم که خداوند ماهیت نداره.
شرایط اقتضا رو مطرح کردید، نبودنش رو مانع دارید، دیگه مثل مقتضی نیست. نه اگر
چرا مقتضی نیست؟ چرا مقتضی نیست؟ چرا ماهیت اقتضای کثرت ندارد؟ اون دلیلی که من آوردم اون دلیل خارجیه، اون مانعه. اختزای
اون... نداره.
چرا اختزای کسر نداره؟ چرا ماهیت اختزای کسر نداره؟ اختزای کسر داره. هر ماهیتی بخواد هر ماهیتی به خاطر کلی بودن اختزای کسر داره. مانع تو این ماهیت نمیذاره اختزای کسر کنه، اختزاشو میبنده، نه اختزا نداره، جلو اختزا رو میگیره. تو عقول، عقول ماهیت به ما این که ماهیت اختزای کسر داره همه جا، چون کلیه، نمیتونه اختزای کسر نداشته باشه، ولی شخص بود. وجود کلی نیست، لذا اختزای کسر نمی کنه. اما ماهیت کلی اختزای کسر می کنه. مانع خارجی جلو اختزا رو میگیره، نمیذاره این اختزا فعلیت پیدا کنه. در مورد خداوندم مانع خارجی است. مانع خارجی چی؟ برهان توحید، یا همین برهانی که من آوردم، همین برهانی که بر عقول آوردیم، اگه در خدا اجرایش کنیم. اینا مانع خارجی هست، اینا رو ندیده بگیر. اگه بخواد از مانع خارجی استفاده کنید، میگید خدا ماهیت ندارد به این دلیل، به دلیل اینکه اگه ماهیت داشت تعدد افراد لازم میومد و توحید نمیذاره. این خوب دلیل خوبیه، ولی ما از این دلیل نمیخوام استفاده کنیم، میخوام یه دلیل دیگه بیاریم. ما میخوام بگیم که خداوند ماهیت داره. اگه ماهیت داشته باشد، چون ماهیت کلی است، پس باید افراد داشته باشه، قابلیت افراد، نه افراد بلفی، قابلیت افراد داشته باشه. تا اینجا روشنه؟ این افرادش یا باید ممتنع باشن یا واجب باشن یا ممکن باشن، که اینم بیان کردم. یه فردش واجب باشه بقیه افراد واجبه، یه فرد ممتنع باشه بقیه ممتنع، یه فرد ممکن باشه بقیه ممکن، چون همه افراد این ماهیت هست. در ماهیت که فرقی نمی کنه. بنابراین اگر حکم وجوب برای یه فرد باشه برای بقیه هست، حکم امکان هم همینطور، حکم امکان هم همینطور. خب یه فردش واجبه، ممکن نیست، ممتنع نیست، پس بقیه افراد هم نمیتونن ممتنع و ممکن باشه، بقیه افراد باید واجب باشه. چند تا فرد، چند تا فرد برای این ماهیت شما میتونید تصور کنید؟ بی‌نهایت، بی‌نهایت فرد میتونید تصور کنید. بی‌نهایت بودین فرض کنید و بی‌نهایت باطل است. اینو بعداً توضیح میدم. بی‌نهایت باطل است، پس ماهیت داشتن باطله. چه از کجا به این باطل رسیدیم؟ از این که ماهیت درست کردیم. اگر ماهیت درست نمی‌کردیم به این فرض نمی‌افتادیم، افراد بی‌نهایتی فرض نمی‌کردیم و قرآن بی‌نهایتی تولید نمی‌شد. حاصل نمی شد. پس باید بگیم که ماهیت داشتن خدا باطل. باید بگیم ماهیت داشتن خدا باطل. روشن شد استدلال چجوری شد؟ فقط این مطلبش باقی مونده که چطور بی نهایت باطله. این هنوز توضیح ندادن، فقط ادعا کردن، بعدم اثباتش میکنم ایشان. خب روشن شد، استدلال تموم شد. شما از کجا به این استدلال رسیدید؟ چطور نفی ماهیت کردید؟ از اینکه فرض واجب‌های متعدد کردیم. چون فرض واجب‌های متعدد کردیم و به محضور افتادیم، برگشتیم و گفتیم که پس خداوند ماهیت نداره. مطلوب ما ماهیت نداشتن بود، از همین فرض واجبین متعددن یا واجب‌های متعدد به مطلوب رسیدیم. پس این فرضی که ما دیروز مطرحش کردیم، این کمک دوم رو هم به ما کرد. کمک اول کرد، ثابت کرد که خدا بسیط است. کمک دوم کرد، ثابت کرد که خداوند ماهیت ندارد. این دو تا استفاده رو ما از این فرض واجب‌های متعدد داشتیم. این مطلب تموم شد. فقط حالا باید ببینیم چرا بی‌نهایت محال است. چرا بی‌نهایت محاله؟ چون یه نکته ایست که من باید عرض کنم. دیروز از من سوال شد همین نکته. من جواب دادم، ولی جواب ناقص دادم. حالا خود سوال کننده تو مجلس هست، من جواب کامل میدم. تسلسل سه قسمه، اینو در جای خودش خوندیم. تسلسل ترتبی، تسلسل تعاقبی که بهش لایقفی هم میگیم، و تسلسل اعتباری. اینو من قبلا هم توضیح دادم، منتظرشون مدتی گذشته، شاید تذکرش بد نباشه. تسلسل ترتبی بین علت و معلوله. که معلول مترتب می شود بر علتش و بر علت العلتش و بر علت العلت العلتش تا آخر. از این ترتب همینه معنوش. معلول مترتب بر علت. یکی از این علتهایی که قبل از معلول هستن اگر منتفی بشن، معلول منتفی میشه. لازم نیست حتما علت مباشرش منتفی بشه، اون علت های دورش هم یکیش منتفی بشه، علتهای مابعد همه منتفی میشن، تو معلول هم منتفی میکنند. یعنی اگه این سلسله علل اون دهمیش باطل بشه، نهتای زیرش همه باطل میشند، معلول هم از بین میره. حالا ما معلول داریم، الان معلول داریم. بگید بی نهایت علت هم در طول هم قرار گرفتند که یه تسلسل ترتبی درست شده. معلول الان حاصله. وقتی معلول حاصله، حکایت میکند که تمام عللش هم حاصله. چون یه دونه علت منتفی بشه، معلول منتفی میشه. وقتی معلول الان موجوده، معلوم میشه همه علل موجودن. همه علل بی نهایت هم. بی نهایت علت در ظرف معلول موجودن. در ظرف خودشون موجودن. مشکلی تولید نمیشه. هر کدوم در ظرف وجود خودشون موجودن. الان در ظرف معلول هم به خاطر اقتضای ترتب همشون تو ظرف معلول هم موجودن. یعنی تو ظرف وجود معلول بی نهایت علت موجوده. و ظرف وجود معلول، این تیکه دقت کنید، ظرف وجود معلول محدوده. و تو این ظرف وجود معلول که محدود است، میخواد بی نهایت علت جمع بشه، نمیشه. بی نهایت تو محدود جا نمیشه. جا نمیشه تعبیر تسامحی ها، ولی بالاخره تصور نمیشه. پس در تسلسل ترتبی این محضور رو داریم که نامتناهی رو تو محدود داریم جمع میکنیم.
ترتبیه، پس اجتماع نیست تو ظرف
ممکن. نه، عرض کردم، اینو جواب دادم. هر کدوم از علتها در موطن خودشون مشکلی ندارند، وجود دارند، اونجا ترتب وجود داره. ولی اقتضای ترتب این است که همگی در عرض وجود معلول وجود داشته باشن. اقتضای ترتب اینه، نه در طول. در طول موجودن درست، ولی همشون تو ظرف وجود معلول باید موجود باشن تا بتونن معلول تا معلول موجود باشه. اینجا مشکل درست میشه. یعنی تو ظرف وجود معلول همه باید بیان، همه باید حاصل باشن، تو ظرف خودشون موجودن، اون مشکلی نداره. اینا همه تو ظرف وجود معلول موجودن، دارن موجود معلول رو تامین میکنن، پس تو همون ظرف هم موجودن. تو ظرف قبل از معلول باز همه یه به جز معلول موجودن، تو ظرف قبل تر از معلول همه یه به جز معلول و علت مباشرش موجودن. تو هر ظرفی نگاه کنی همه قبلی ها موجودن، حالا بعدی ها رو بردار، ولی قبلی ها موجودن. تو ظرف معلول همه باید موجود باشن، ولی معلول موجود نمیشه. هستی که تو ببینید همیشه در ظرف وجودی معلول علت حاصله، در ظرف وجودی علت معلول حاصل نیست. این دیگه روشنه، دیگه همه جا گفته شده، قبولم هست. در ظرف وجودی علت معلول حاصل نیست، چون علت مقدمه، مؤخر در ظرف مقدم موجود نیست، ولی مقدم در ظرف مؤخر موجوده، به خصوص که مؤخر احتیاج داره به این مقدم، باید موجود باشه. همیشه در ظرف وجود معلول علت موجود، این دیگه تقریبا بدیهی، در ظرف وجود علت موجود معلول موجود نیست، بلکه در ظرف مؤخرش موجوده. ولی معلول نگاه کنی، در ظرف معلول علت باید موجود باشه، یه دونه علت باشه باید موجود باشه، صد تا علت باشه باید موجود باشه. اگر شما علت رو در ظرف معلول بردارید، معلول برداشته میشه. نه روشن اینا،
ظرف معلول خیلی روشن نیست.
مرتبه معلول، ظرف نگید، مرتبه زمان بگید. البته من میخوام زمان نگم، چون بحث ما در علت هایی است که زمانی نیستن، من میخوام تبدیل به زمان نکنم، ولی شما در زمان تصور کنید، در یه زمان محدودی که زمان معلوله باید تمام این علت ها موجود باشن، در یه زمان محدود. من نمیخوام اسم زمان ببرم، اسم مرتبه بیاریم که بتونیم بحث در واجب تعالی پیاده کنیم، در مجردات هم پیاده کنیم که زمان ندارن.
الهیه اسد براهیم رو بر ابطال تسلسل برهان وسط و طرفین گرفته.
الان اون باشه، کار نداریم.
اون فرض با این بهترین دلیلشون هم روی فرض بنا شده. یعنی یه مجموعه رو داره فرض میکنه، بعد اشکال میکنه که این مجموعه پس مثل این فرض،
یعنی نامتناهی رو فرض میکنه، باطلش میکنه. چیزی که کار دیگه باید بکنه. نامتناهی مگه باید واقع بشه؟ ما میگیم واقع نمیشه. ببینید اشکال شدید یه جایی که پاره شد مطلب من، اشکالتون چیز کرد درست، من دارم جواب اشکالتون میدم، ولی اصلا اشکال شما یه چیز دیگه است. شما دارید بر باران وسط طرف مطلب میکنید، من اصلا به باران کار ندارم، بارانه که بر تسلسل آوردن. من میخوام بگم که این اجتماع در وجود در زمان محدود، در مرتبه محدود، در مکان محدود غلطه. نه مکان رو میخوام مطرح کنم، نه زمان رو، فقط مرتبه رو مطرح میکنه. این همه علت بیاد توی یه مرتبه موجود باشه، بی نهایت علت بیاد توی یه مرتبه موجود باشه، یه مرتبه کشش یه مرتبه رو داره، نه کشش بی نهایت رو. روشن مطلب اونه که شما میفرمایید که باید یه چیزی فرض کنیم. خب بله باید فرض کنیم، ما که معتقدیم بی نهایت باطله. اگه باطله که واقعیت نداره که من میخوام واقعیت رو مطرح کنم، باید فرضش کنم. میگم اگر فرض کنم این محضور لازم میاد، پس نباید فرض کنم. اصلا دلیل خرف من داشتم اینه، شما در دلیل خرف یه مطلب فرض میکنی، یه مطلب باطل فرض میکنی، بعد محضور پیش میاد میفهمید مطلب باطل. در اینجا باید شما بی‌نهایت رو فرض کنید، وقتی نه که واقع ببینید. اگه واقع ببینید برای چی میخواد ابطالش کنید؟ دارید فرضش میکنید بعد ابطال میکنید. بگید این اگه فرض، این فرض اگر واقعیت بخواد پیدا کنه این مشکل داره، پس این فرض واقعیت پیدا نمیکنه، در همون محدوده فرضی. یعنی باید این کار شما انجام
بدید. صحیح رو فرض کردن، گفتن فرض مجموعه صحیح اینه که طرفین داشته باشه و وسط، و چون تسلسل ما مجموعه است که یه طرف وسط داره طرف دیگه نداره، با این فرض ما نزاب پس باطل.
نه خیلی استدلال اینطوره، همیشه طرف و وسط، همیشه وسط دو طرف دارد.
همین اینو فرض کن،
همیشه وسط دو طرف دارد.
ما یه وسطی داشته باشیم، یه طرف داشته باشیم،
دیگه وسط نیست.
نه دیگه تعبیر به وسط دارم میکنم.
چی؟
یه روشنه
تعبیر به وسط
گرفتیم. مجموعه ما حتما باید دو طرف داشته باشد و یک وسط، و چون تسلسل مجموعه است که این چنین نیست پس باطل است. پس ورود ما به استدلال یه فرض بوده. ما شاید یه مجموعه داشته باشیم که طرف و مقابل طرف، حالا وسط نگم که اشکال بشه لفظ، طرف و مقابل طرف.
خب حالا ببین، من میخواد وارد بشم، اگه همه راضی هم که من وارد بشم، یه برهان، یه برهان طرف وسط اینو توضیح شده که الان ربطی به بحث ما نداره، بحث ما اصلا چیز دیگه است. میخواد که اونو توضیح بدم توضیح بدم، ولی خب از بحث
که اونو ما علل طولی رو در عرض بتونیم ببینیم.
یعنی شما، یعنی شما اگر معلول داشته باشید، علت رو تو موطن معلول نباید داشته باشید. اگر در مرتبه معلول علت نباشد، یعنی علت در طول بود ولی تو مرتبه معلول نیامد، علت فانی شد، معلول باقی میمونه، معلول فانی میشه. باید این علتی که در موطن خودش در طول بود، همه تو مرتبه علت در مرتبه معلول حاضر بشن، باید حاضر بشن. نه فرض میکنیم، شما خیال میکنیم ما داریم فرض میکنیم، فرض نیست، واقعیته. یعنی اگر این معلول موجوده، علتش باید در مرتبه خودش این معلول موجود باشه. اگر علت موجوده، علت این علت هم در مرتبه این علت باید موجود باشه. همه میان تو معلول، همه میان تو مرتبه معلول، در یک مرتبه محدود بی نهایت جمع میشه. این باطله. پس تسلسل ترتیبی باطله، اما تسلسل تعاقبی دیگه به همین مقدار اکتفا کنم دیگه، مشکل روشن انشالله مطلب. اما تسلسل تعاقبی، تسلسل تعاقبی چون ترتب توش نیست، اگه توی یه نقطه از این تسلسل من دست گذاشتم، لازم نیست قبلی ها بیان، چون ترتب نشون نیست، تعاقب بوده، از همون ازل شروع کرده، این موجود موجود میشده، فرزند خودش رو تولید میکرده، بعد میمرده، دوباره فرزند بعدی تولید میشده. این سلسله دقت کنید ترتبی بر هم نداشته. پسر ترتب بر پدر نداره، پسر ترتب بر علت داره، پدر علت موعده است. اگر پسر ترتب بر پدر داشت، با مردن پدر باید پسر میمرد، بعد در اونجا نمیمیره، پس من روشو ترتب نداره. بله، پسر حدوثش بر وجود پدر ترتب دارد، حدوثش بر وجود پدر، ولی وجودش بر بقای پدر ترتب نداره. یعنی اصلا وجودا بر هم ترتب نداره، تعاقبه. وقتی تعاقب باشه، اگر قبلی ها از بین برند، خسارتی به بعدی ها نمیخوره. بنابراین این بعدی اگر وجود داره، اقتضا نمیکنه که ما قبلش هرچی از موجود باشه. من لازم نمیاد بی نهایت قبل بیاد تو این مرتبه، این حلقه، حلقه خاص، همین موجود خاص وجود داشته باشه. پس در تسلسل تعاقبی اجتماعی در وجود لازم نمیاد، لازم نمیاد که اون بی نهایتی قبلا بودن بیان توی یه محدوده جمع بشن. پس تسلسل تعاقبی اشکال نداره. اما تسلسل اعتباری، تسلسل تعاقبی رو لایقفی هم میگن، یعنی هرچی میاد، هرچی میری جلو توقف نمی کنی، بازم میری جلو، بازم میری جلو، میبینی به آخر نمیرسی، لایقفه. فرقی نمی کنه علت به معلول و معلول به پایین، تسلسل از هر دو طرف محال میتونن، نه معالیل میتونن نه متناهی باشن، نه علل میتونن نه متناهی باشن. ما چون در علل بحث روشن‌تره، بحث تو علل وارد میکنیم، ولی معالیل هم نمیتونه متناهی باشن. مگه تعاقبی؟ تعدادش بی نهایته، طولاً بی نهایته یا زمانن بی نهایته؟ زمانن دیب نداره، خدا در همه ما در مرتبه همه معلول حاضره.
پس معلول میتونم بین آیت باشم؟
معلول طولی با ترتو اون چیز ما داریم فرض میکنیم معلول بین آیت این عرضی
معلول طولی رو بین آیت گرفتیم.
بله
معلول طولی رو بین آیت شخش را
بین آیت شخش را منش چیزی هست؟ بین آیت شخش را منش اینی که قابل شمارش برای من شما نیست. حالا تازه برفرض باشه بینهایت در معلول رو بعضی ها ایراد گرفتن، همه ایراد نگرفتن. ممکنه شیخ حساب عدم تنهایی در معلول رو قبول داشته باشه، ولی عدم تنهایی در معلول آخرش برم گیده به علت. حالا عرض میکنه اینا موارد بحث نشین بهتره. پس تسلسل من اعتباری توضیح بدم. تسلسل اعتباری مثل تسلسل عدد، مثل تسلسل اجزای حرکت. عدد تسلسلش به این معناست، نه که ما عددی بی نهایت داریم. تسلسل عدد به این معناست که هر چی عدد رو عدد اضافه کنی باز قابلیت دارد که اضافه کنی. ولی تا کی اضافه میکنی؟ تا وقتی توانایی داری، تا وقتی حوصله داری. به یه جا میرسین دیگه اضافه نمیکنید، حوصلتون سر میره. یک رو دارید، حالا اگه یک عدد باشه، دو رو میتونید اضافه کنید، دو رو دارید، سه رو میتونید اضافه کنید، چهار رو میتونید اضافه کنید، پنج رو میتونید اضافه کنید، تا بی نهایت هم برید باز میتونید اضافه کنید. ولی ما چقدر میریم جلو؟ به مقداری که میتونیم اضافه میکنیم، بعد ولش میکنیم. آخر سر دیگه حوصله سر میگیم تا آخر. تا آخر یعنی برو تا بی نهایت. ولی نمیریم ها، میگیم تا آخر. بل اجمال تا آخر میریم، به تفصیل نمیتونیم بریم. این چنین تسلسلی اصلا تسلسل نمیشه که بخواد باطل باشه. یعنی هیچ وقت به بی‌نهایت ما نمی‌رسیم که بخواد باطل باشه. تسلسل اعتباری هم باطل نیست. پس تسلسل تراتبی باطل، هم به دید متکلم هم به دید فیلسوف. تسلسل اعتباری جایز، هم به دید متکلم هم به دید فیلسوف. در تسلسل تعاقبی اختلافه. فیلسوف میگه جایز، متکلم میگه ممنوع. متکلم تسلسل لایقفی قبول نداره، تسلسل تعاقبی قبول نداره، میگه اینم باطله. ولذا اینکه نسل انسان از ازل شروع شده تا ابد ادامه پیدا کنه که تسلسل تعاقبی درست میکنه، متکلم میگه محاله. فیلسوف ادعا داره میگه همین هست، نه محال نیست بلکه واقعا هست. خب تا اینجا روشن مطلب. حالا در مورد افراد واجب، افراد واجب اینها گفتیم که لازم میاد بی نهایت افراد باشد. لازم میاد بی نهایت افراد باشد، یعنی خدا بی نهایت افراد داشته باشد. این اگر بینشون ترتب باشه محال لازم میاد، ولی بینشون ترتب نیست، اصلا بینشون علاقه نیست. گفتیم دیگه بینشون علاقه نیست. لذا به یعنی و شیخ اشاق اینجا اشکال کردند، گفتن خب بی نهایت فرد برای واجب داشته باشون چی میشه؟ از دلایل توحید بگذر، اونا رو کار نداشته باش. همینجوری همین دلیل که خودت داری میری که به هیچ دلیل دیگه توجه نمی کنی. الان رسیدیم به این که واجب تالا بی نهایت فرد داره. نه، ماهیت واجب تالا اشتباه گفتم. واجب تالا ماهیت واجب تالا بی نهایت فرد داره، یه فرد چون خود واجب تالاست. این چه اشکالی داره؟ اگه ترتب و علاقه لزومیه بین این واجب ها بود، خب همه با هم جمع می شدن در یه مرتبه، اون استحاله تسلسل پیش می آمد، ما رو مجبور می کرد که بگیم بی نهایت فرد نداره. وقتی این بی نهایت فرد نداشت، ما برای فرار از معذور می تونستیم بگیم بی نهایت فرد نداره، فرد متنایی داره، باز از معذور خلاص می شدیم. برای که ما بگیم دو تا فردم داره از معذور خلاص نباید بشیم. پس نمیتونید علاقه رو بذارید بین افراد واجب. وقتی نتونستید علاقه رو بذارید، این افراد واجب ولو بی نهایت بشن، بینشون امکان بالقیاس برقرار میشه. چنانچه گفتیم رایبی نداره، تا اینجا به معذور ما برخورد نشد. بعضی این اشکال رو بر شیخ اشتاق کردن، گفتن این دلیل تو که به این صورت شروع کردی، اگر چه دل قشنگی بود، ولی نتونستی به نتیجه برسونیش. چون نتیجهش این شد که امکان بلقیاس واجبایی داریم بینشون امکان بلقیاس برخواهر. اینو با چه دلیل باطلش میکنی؟ با دلیل اصال تسلسل نتونیسی باطلش کنی، چون اونجا اون اصال تسلسل اینجا نمیاد، اونجایی میاد که ترتب هست، علاقه لزومی هست و بین واجب و علاقه لزومی نیست. این اشکال شده. ولی بالاخره حالا میخوام عرض کنیم که شیخ اشراق از همون فرضی که ما دیروز مطرح کردیم استفاده کرده، مسئله دیگری رو در مسئله دیگری مطلوبش اثبات کرده. حالا چقدر موفق بوده یا چقدر ناموفق بوده اون دیگه بحث نداریم، میخوام بگیم از این فرض استفاده شده. خب عبارت توجه کنید، من بخونم صفحه 67 صفحه 4. و هذا الفرض، یعنی فرض واجب های متعدد که بینشون علاقه لزومیه نباشد بلکه هر یک نسبت به دیگری امکان بالقیاس داشته باشد، این فرض لهو فواید و علمیتون اخرى، فواید علمی دیگم داره، کما فی مسئلت نفی الاجزای الواجب، که این توجه کردید این با آخر رسید، این مسئله با آخر رسید، نتیجه مطلوب گرفتیم. و غیرها، یعنی غیر از این مسئله که مسئله دوم بود، مسئله که از شیخ اشراق نقل کردیم، هم ثابت شد که اجزا از واجب منتفی‌اند، چون اگر خداوند بخواد اجزا داشته باشه اجزایش واجبه باشن، لازمش اینه که با هم ارتباط نداشته باشن و اجزایی که با هم ارتباط ندارن جفت نمیشن و مرکب و تشکیل نمیدن، پس خدای مرکب پیدا نمیشه، خدا بسیطه. گذشته از این که اجزا با هم التیام پیدا نمی کنن و مرکب رو نمی سازن، یه اشکال دیگه هم هست که من اشاره نکردم، و اون اشکال اینه که شما میخواد مرکب رو واجب کنید، قبل از مرکب جز واجب هست، یعنی خدایی درست می شود که جزء است، خدایی درست می شود که مرکب است، مرتبه خدایی که جزء مقدم بر مرکبه و اون خداست، باز رسیدی به اون که جزء، جزء هم بسیطه، پس بازم خدا بسیط شد. توجه کردین چی شد؟ شما آمدید خدا رو مرکب کنید از اجزا، اجزا همه واجب بودند، خب اجزا که مقدمه بر مرکبند، پس این واجب هایی که هر کدوم جزءن مقدمن بر اون مرکب، نوبت اون مرکب نمیدن، خود این اجزا هر کدومشون تن نگاه کنی بسیطن، پس واجب شد بسیط. شما اشتباهن رفتید اون مرکب رو واجب دونستید، این اجزا رو اگه واجب میدونید خب هر کدوم از این اجزا میشن بسیط، واجب میشه بسیط، حالا متعددن باید با دلیل توحید باطلش کنی، ولی بالاخره به سطح ثابت شد، به سطح از این طریق هم ثابت شد. خب و غیره ها که عرض کردم، یعنی غیر این مسئله که مسئله مربوط به شیخ اشراق بود، هر دو این مطلب رو، چه مسئله نفع اجزا از واجب چه غیر این مسئله که مسئله شیخ اشراق، هر دو رو مرحوم سبزواری در حاشیه آورده مراجعه میکنید. اشکال بر دومی رو هم گفته، فبعضهم فهم من کلامی الزام تسلسل، فکر کرده که تسلسل قائل است و ترز بند بطلان تسلسل، یعنی اگر شیخ اشراق بخواد از بطلان تسلسل اینجا استفاده کنه، اعتراضی که بعضی ها گفتن وارد میشه، ولی شاید شیخ اشراق نخواد از تسلسل استفاده کنه، وقت دلیلش کامله به این بیان، اگه شیخ اشراق نخواد از تسلسل استفاده کنه دلیلش کامل میشه. ایشون میگه خدا ماهیت ندارد، زیرا اگر ماهیت داشته باشد تعدد واجب لازم میآید، به بیانی که گفتیم، و تعدد واجب به برهان توحید باطل است، پس ماهیت داشتن باطله. اینطوری اگه حرف بزنی هیچ اشکالی بر عبارتش وارد نیست. باشه لازم میاد بی‌نهایت واجب داشته باشیم و این با دلیل توحید نمیشه. اینطوری تکمیلش کنید حرف شیخ ارشاد تمام میشه، چون شیخ ارشاد نمیخواد توحید رو ثابت کنه. توحید در جدی که ثابت شده میخواد نفی ماهیت رو ثابت کنه. نفی ماهیت میتونه از توحید استفاده کنه، بگه اگر خدا ماهیت داشت تعدد افراد واجب لازم میامد و تعدد افراد واجب با برهان توحید نمیسازد و باطل است، پس ماهیت داشتن خدا باطله. اینطوری میتونه اسم بگیره. نه ببینید، ببینید درسته، ولی آیا برهان توحید فقط جلوگیری میکنه از اینکه دو خدا داشته باشیم، یا جلوگیری میکنه از اینکه دو خدا بتوانیم داشته باشیم؟ حتی قابلیت دو خدا رو برهان توحید اجازه نمیده. و چون ماهیت اگر باشد قابلیت دو خدایی یا قابلیت چند خدایی هست، پس برهان توحید ماهیت هم اجازه نمیده. شما فکر میکنید برهان توحید فقط فعلیت دو خدایی را اجازه نمیده؟ اینطور نیست. فعلیت دو خدایی اجازه نمیده، قابلیت دو خدایی هم اجازه نمیده. بنابراین اونجا که میخواد قابلیت دو خدایی درست بشه، برهان توحید نفی میکنه. قابلیت دو خدایی در ماهیت حاصل میشه، برهان توحید میاد ماهیت رو نفی میکنه. روشن مطلب؟ نه، من خواستم این دلیل جدا از توحید بگیرم، ولی الان میخوام ببینم آیا دلیلی میشه کاملش کرد یا نه. بر دلیل میشه کامل کرد اگه از برهان توحید استفاده کنیم، اگه از استعاره تسلسل میخوام استفاده کنیم که ظاهر کلام شیخ اشراق هم همینو نشون میده، اعتراض و معترض وارد میشه. ولی اگر بخوایم از اگه با برهان توحید بخوام استفاده کنیم، در برهان حرف شیخ اشراق تمام میشه.
اگه منظوری که اینجا به وجود اومد ریشش اینه که ماهیت کلیست، صلاة تمنه و کثرت افرادی رو خود واجب هم برای ماهیت نداشته باشه، خودش کلیه
واجب، یعنی مفهوم واجب؟
بله
مفهوم واجب کلیه. چون مفهوم واجب کلیه ما دلیل توحید میاریم. اگه مفهوم واجب کلی نبود، جذب خیالمون راحت بود، شخص بود و شخص هم اصلا اجازه تعدد نمیداد که ما بخوام برهان توحید اقام بکنیم. چون مفهوم واجب کلی است و احتمال تشسر واجب میرود، ما برهان توحید میاریم که این احتمال رو قطع کنیم. توجه می کنی؟
اون
بله؟
این دلیل داره کلیت رو زیر سوال می‌بره.
نه اینا جواب دادن دیگه، ایشون اشکال کردن که کلیت، این دلیل داره کلیت ماهیت رو باطل میکنه. عرض کردم نه، اصل ماهیت رو داره باطل میکنه، چون داره بیان میکنه نه تنها ماهیت کلیت ندارد، قابلیت هم ندارد که افراد داشته باشه، در حالی که ماهیت ذاتش قابلیت داره. پس باید این ذات رو برداشت، ذات رو در مورد خدا باید برداریم، و الا اگر بذاریم قابلیت میاد. برهان توحید میگه قابلیت نباید بیاد، نه تنها فعلیت افراد نباید بیاد، قابلیت افراد هم نباید بیاد. و چون ماهیت قابلیت افراد میاره، پس ماهیت برش دار که قابلیت افراد نیاره. برهان اگر با برهان توحید کلام شیخ اشراق تکمیل کنیم کامله.
پس ما واجب رو کلی میدونیم، قابلیت صدا و کسی میگرفتیار، پس بریم اینجور مسامحه
میکنیم
دیگه، اون رو دارای ماهیت فرضش کردیم که این
اعتبار رو داریم. اصلا به طور کلی شما باید مفهوم واجب رو کلی بگیرید، مفهوم واجب رو کلی بگیرید، نه ماهیت. مفهوم نه مفهومش اصلا وجود که ماهیت نداری که واجب الوجود مفهوم وجوده، ماهیت که نداره. همین مفهوم وجود که واجب الوجوده، این کلیه، خود مفهوم کلیه. یه بحث دارید که خدا ماهیت دارد که کلی باشد یا نه، ثابت کردیم که خداوند ماهیت نداره. حالا مفهوم داره یا نداره؟ وجود مفهوم داره دیگه. این مفهوم کلیه یا نه؟ بله کلیه. اینجا که میرسیم کلیت درست میشه، ناچاریم که از برهان توحید استفاده کنیم که این کلیت رو قطع کنیم. چی کار میکنیم؟ مثل ابن سینا تو نمت چهار اشارات میره سراغ خود وجود، نه سراغ مفهوم، میره سراغ خود وجود، ثابت میکنه که این وجود شخصی است و اقتضا دارد شخصیت را. نمیتونه ثابت میکنه با بیانی که خودش داره، ثابت میکنه که اصلا این وجود خارجی دو فرد نمیتونه داشته باشه. مفهوم میتونه چند تا فرد داشته باشه، ولی این وجود خارجی نمیتونه دو فرد داشته باشه. از اون طریق توحید درست میکنه ابن سینا، نه از طریق مفهوم. مفهوم همه میدونن کلیه. خدا ماهیت اگر داشت کلی بود، ماهیت نداره. وجودش مفهوم داشته باشه، مفهومش کلیه و مفهوم کلی رو داره، اما این مفهوم کلی بیش از یه فرد نداره، چون اون مصداق اجازه نمیده. مصداقی که وجود است، وجود خارجی است، اون اجازه نمیده که مصداق دیگه بیاد. دلیلی که ابن سینا میگه دلیل خیلی قویه، میگه اون مصداق اجازه نمیده مصداق دیگه بیاد. حالا مراجعه کنید، دلیلش خیلی طولانیه. دو تا مقدمه ذکر میکنه در ذهن دو تا فصل، بعد وارد ذیل مقدمه میشه، تو ذیل مقدمه فرضای متعدد میره تا بالاخره مطلبش رو اثبات میکنه. میگه خود وجود واجب اقتضا میکند شخصیت رو. وقتی اقتضا که شخصیت رو، خودش دفع میکنه دومی رو، خودش دفع میکنه دومی، احتیاج به چیزی نداره. خب نرسیدیم فصل بعدی رو وارد بشیم. این فصل، این خط طول کشید. انشالله بقیه جلسه آینده میخونیم.